رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد
بس مبارک با بچه و فر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در سراسر میهن پهناور اسلامیمون در کمال صحت و سلامت باشید. ایام به کام شما باشه. در آخرین ماه از تابستان 1401 با کمال افتخار در خدمتون هستیم به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو با مجله خبری و تحلیلی رویداد، بسته پروپیمانی که همکارانم براتون در نظر گرفتن. امیدوارم تا پایان همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شنوایی شما بزرگواران خواهد شد لذت ببرید و از ما راضی باشید. در خدمت شما هستیم با کمال افتخار با رویداد. به سیاق همیشه قبل از هر چیز مرور بکنیم کانال های ارتباطی شما با برنامه خودتون رویداد رو. 30,000-1035 شماره آشنای پیامکی ماست، قطعا میشناسید و پیامک میدید و برنامه رو از آن خودتون میدونید. پیامک های شما بسیار میتونه در ارتقای کیفیت برنامه های ما مثمر ثمر باشه. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همکاران روابط عمومی در خدمت شما هستند برای دریافت پیام هاتون. پیشنهاد میکنم تارنمای رادیو گفتگو رو فراموش نکنید. www.radiogoftogu.ir از بخشای مختلف تارنمای ما میتونید استفاده کنید. اگر که برنامه ما رو نشنیدید اونجا میتونید از آرشیوش کمک بگیرید. همچنین تلفن گویای 27861035 هم در خدمت شما هست. و در نهایت پیشنهاد میکنم برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. اگر به تلفن‌های همراه هوشمند دسترسی دارید و به رادیو دسترسی ندارید میتونه کمکتون کنه که شنونده برنامه‌های ما باشید و از بخش‌های مختلف این برنامه کاربردی هم استفاده بکنید. خب ساعت 12:03 است و ما به صورت زنده و مستقیم با رویداد در خدمت شما هستیم. اما با توجه به اینکه هفته دولت هست، برنامه ما هم تحت شعاع برنامه های هفته دولت قرار گرفته. شعار امروز هم که دانش و پیشرفت هست، بر این اساس بخوایم برنامه هامون رو امروز تقدیم حضورتون بکنیم. به ادارات و معاونت های مختلف وزارتخانه ها سر خواهیم زد، از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت یعنی صنعت معدن و تجارت. و همچنین گفتگوی خواهیم داشت با آقای علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت محترم. و تا انتهای برنامه با همین تم ها در خدمت شما خواهیم بود. ما رو بشنوید در ایام هفته دولت. خب شنوندگان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم در ایام هفته دولت هستیم. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نشست خبری رئیس جمهور با رسانه‌های داخلی و خارجی هم داره پخش میشه به صورت زنده و مستقیم. یعنی به هر حال تحت شعاع روزهای هفته دولت هستیم. شعار امروز هم که گفتم شعار دانش و پیشرفته، و به همین مناسبت امروز در برنامه‌مون می‌خوایم سعی بکنیم که به وزارت‌خانه‌های مختلف سر بزنیم. مثلا عملکرد وزارت دادگستری رو در میز ارتباطات اعاده دادرسی می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. همچنین می‌خوایم سر بزنیم به وزارت سمت، معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، می‌خوایم صحبت بکنیم با معاون محترمشون. همچنین سر خواهیم زد به وزارت جهاد کشاورزی با مدیر کل دفتر امور خاک کشاورزی، خاک و کشاورزی وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی صحبت خواهیم کرد. و تا پایان سعی میکنیم که با مسئولین مختلفی که پاسخگوی ما هستن و شماره های تلفن ما رو جواب میدن باشون ارتباط بگیریم و هم صدا بشیم با همدیگه در خصوص دانش و پیشرفت که شعار امروز هست. در خدمت شما هستیم. دوازده و شش دقیقه شد و بریم سراغ بخش اول برنامه ما. میخواییم در خصوص عمل کرده وزارت دادگستری در میز ارتباطات اعاده دادرسی صحبت بکنم با آقای هادی محمدی منجیری، مدیر کل مدیریت عمل کرده بازرسی وزارت دادگستری. لط کردن و در ایام هفته دولت وقتشون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادن. اگر که صدای بنده رو دارن خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم گرامی می‌دارم یاد خاطره شهدای دولت رو، به ویژه شهید رجایی و باهنر و امام شهدا، و آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران تلاشگر و جهادی نظام جمهوری اسلامی ایران، و خدا قوت میگم به همه کارکنان خدوم دولت، و عرض و ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان فهمی رادیو گفتگو، به ویژه برنامه وزین رویداد.
سلامت باشین. خیلی متشکرم آقای منجیری عزیز. خب ما میخوایم در خصوص عملکرد وزارت دادگستری صحبت بکنیم. حضرت علی هم که مدیر کل مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت دادگستری هستید، در ایام هفته دولت هم هستیم و طبیعتاً مسئولین باید پاسخگوی مردم باشن. خود حضرت علی که مدیر کل عملکرد و بازرسی هستید، اگر بخواید نمره بدید به وزارت دادگستری دولت جدید، چه نمره ای میدید و بفرمایید که در نتیجه این بازرسی عمل کردی که داشتید، نقاط قوت و نقاط ضعفی که شناسایی کردی در خدمت رسانی به مردم شریف کشورمون چه ها بوده؟ تریبون در اختیار شماست. نکاتی که احساس میکنید برای شنوندگان ما شنیدنی خواهد بود بفرمایید.
خیلی متشکر. بله، عرض خدمت شما. خب با توجه به وضعیت فعلی که شاید فعلی که کشور ما هست و جنگ اقتصادی که ما درش واقع هستیم، وزارت دادگستری خب یک نقش‌آفرینان اصلی این حوزه هست. خب در این راستا برای اینکه هم‌افزایی بشود در عرصه نظارت و بازرسی در بازار، میشه گفت که وزیر محترم دادگستری و وزارت دادگستری تونسته در راستای هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر در این عرصه، در ابتدای حالا میشه گفت که تشکیل دولت، کمیته ای رو با حضور معاونین وزارتخانه های سمت، جهاد، کشور و تعزیرات، همچنین اتاق اصناف و بسیج اصناف تشکیل بده که مهمترین وظیفه‌اش هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر در عرصه نظارت و بازرسی در بازار بوده. و همچنین متناظر این کمیته رو در استانها با مدیریت استانداری فعال کردن که به صورت هفتگی شاید بیش از یک یا دو جلسه برگزار میشه. در راستای این که خب در این عرصه شاید خیلی کم سابقه بوده که این عزیزان بتوانن مسائل و موضوعات حوزه بازار رو رصد کنن و از مرحله تأمین تا رسیدگی به تخلفات اقتصادی بتونن در کنار همدیگه بشینه و مسئله رو کارشناسی دقیق داشته باشه. و این اتفاق افتاده. خوشبختانه شاید میشه گفت که در ستاد الان 30 تا جلسه ما داشتیم، موضوعات مختلف رو چه قبل از مردم سازی یارانه ها، چه بعدش تشکیل جلسه داده شده و آسیب ها رو شناسایی میکردیم و راهکارها و راه حل ها رو خدمت عزیزان و مسئولین تصمیم گیر ارائه میکردیم.
بله.
خب همونطوری که مستحضر هستید، سازمان تعذیرات حکومتی یکی از سازمان های عملیاتی وزارت دادگستری هست. خب در عرصه نظارت و بازرسی میشه گفت که تو حوزه بازار میشه گفت چرخه آخر با سازمان تعذیرات حکومتیه، بدین نحو که بر اساس گزارشی که بازرسان عزیز ما در اتحادیه ها، اصناف و همچنین بازرسان وزارت سمت و جهاد کشاورزی و در حوزه بهداشت درمان بازرسان وزارت بهداشت پرونده را در بازرسی که انجام میدن آماده میکنن و برای رسیدگی به تعذیرات ارسال میکنن. یعنی میشه گفت که چرخه آخر این فرایند و نظارت و بازرسی و کنترل بازار با تعذیرات است که خوشبختانه در سال جاری به ویژه بعد از تشکیل دولت و در دولت 13 ما تقریبا تو اغلب شاخص ها به طور میانگین 20-30% اجازه عمل کردیم. با توجه به حجم ورودی پرونده هم زیاد بوده، ما عمل کردمون بهبود داشته. خب در کنار رسیدگی به پرونده ها که اولویت اول سازمان تعذیرات حکومتی بوده و همچنین اجرای این احکام صادر از طریق سازمان تعذیرات که میتوانست عامل بازدارندی باشه، به عنوان اولویت اول این سازمان تعذیرات حکومتی بوده است. با این حال سازمان تعذیرات حکومتی فراتر از اون وظایف خود در رسیدگی، در قالب گشت‌های سیار مشترک بازرسی‌هایی رو در سطوح‌های مختلف، حالا از تولید کننده ها، از کنندگان خرد کلان در سطح بازار داشته و میتوان در بعضی از پرونده های از مهم اقدام به تشکیل قرارگاه پرونده های مهم ملی نموده که میشه گفت که مهمترین اقداماتش هم در این حوزه که تخلفاتی که بعضی از شرکت ها و کارخونه هایی که تأثیر بسیار زیادی در بازار داشته بوده. این از بخش تعذیرات و دست تنظیم بازار و نظارت بر بازار که مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردم.
بله.
خب در کنار این موضوعات وزارت دادگستری وظایف دیگه هم برش محول شده که میتوان به عنوان یک تسهیلگر بین سه قوه میتواند بهش ما اطلاق کنیم. خب همونطوری که مستحضر هستید، وزیر دادگستری تنها وزیری است که طی فرایند خاصی و متفاوت با سایر وزرا با نظر سه قوه تقریبا میشه گفت که تعیین میشه و طبق اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری میشه گفت رابطه بین قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه محسوب میشه. خب در این خصوص در اصل 160 وظایف و ماموریت‌هاش تصریح شده و در یک قانونی که در سال 1394 هم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، قانون نحوه اجرای بخشی از اصل 160 اومده که وزیر دادگستری در دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی و همچنین ارائه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضاییه به دولت و پیگیری تصویب آن و پیگیری امور بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیئت دولت رو به عهده داره و این امورات رو انجام میده که میشه گفت که تو این حوزه مدیریت خود کمیسیون حقوق قضایی دولت رو به عهده داره، یعنی وزیر دادگستری به عنوان رئیس کمیسیون حقوق قضایی هست و از لوایح مهمی که در سال جاری تونسته تقدیم کنه میتونیم بهش به لایحه جامعه حمایت از ایرانیان خارج از کشور بوده که در راستای به معروف جذب و جلب سرمایه که در کشورهای دیگه توسط ایرانیان هست و همچنین نخبگانی که در خارج از کشور هست تو این لایحه انشاءالله بعد از تصویب ما بتونیم به اهدافمون برسیم.
خیلی متشکرم جناب آقای منجیری، توضیحات بسیار مصطفی و کاملی دادید. انشاءالله خدا به شما و سایر دولت مردان توفیق بده در امر خدمت رسانی به مردم. هفته دولت هم همچنان به شما و همکارانتون تبریک عرض میکنیم. اگر نکته ندارید با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
ممنونم. هرچند که وظایف دیگه هم در حوزه همکاری حالا حقوق قضایی درست. حالا داره این اقاد تفاهم نامه ها موافقت نامه های دو جانبه انتقال محکومان و در حوزه مبارزه با فساد و همچنین بحث حقوق کودک هم تکالیفی وزارت دادگستری دارد که برنامه های رو در دستور کار خودش
بسیار
داره و انشاءالله در حال انجام هست.
از لطف شما و پاسخگوییتون بسیار متشکرم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا حافظ شما باشه.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای هادی محمدی منجیری رو شنیدیم، مدیر کل مدیریت عملکرد بازرسی وزارت دادگستری، که در خصوص عملکرد وزارت دادگستری وزارت مطبوعه‌شون برای شما شنوندگان عزیز نکاتی رو بیان کردن. متشکرم. خب شنوندگان عزیز، در ایام هفته دولت آقای رئیس جمهور، آقای رئیسی نشست خبری دارن که الان داره به صورت زنده و مستقیم با رسانه‌های داخلی و بین‌المللی پخش میشه. همکاران بخش‌هایی رو آماده کردن از این نشست خبری که پیشنهاد می‌کنم با همدیگه بخش‌هاش رو بشنویم.
نکته اول که برای برداشتن فاصله بین دولت و مردم و مطلع شدن از وضع مردم، من به مردم و خانواده های گرامی عرض بکنم که از وضعیت و شرایط زندگی اونها مطلعم، نه اطلاع ماهانه و هفتگی، روزانه و ساعتی. من اگر بگم ساعتی بر من نمیگذره الا و این که مسئله معیشت مردم مسئله ماست، حتما مبالغه نکردم. و اگر بگم نشده در این مدتی که در دولت هستم کنار سفره بنشینم و اول به فکر این نباشم که راستی وضع مردمی که من مسئولیت اونها را و توفیق خدمتگزاری اونها را دادم چه خواهد بود، آیا دست اونها به این سفره به این غذا میرسه نمیرسه، این حتما مبالغه نکردم که به شما عرض بکنم. این منتی بر کسی ندارم، این کف وظیفه یک مدیر و یک مسئوله، اونم در جایگاهی که بنده توفیق خدمتگزاریش رو دارم. ما مسئله معیشت مردم و رفع مشکلات مردم که عرض کردم از ابتدای دولت مورد بحث بوده که چه کنیم تورم مهار شود، چه کنیم کاهشی شود و چه باید کرد نسبت به نظارت بر قیمتها و کالاها. این همواره مورد توجه و تاکید دولت بوده. روندم نشون میده که دولت در این قضیه اگر نبود مسئله اصلاح اقتصادی که در اردیبهشت و خرداد اتفاق افتاد، شما عدد و رقم رو نگاه کنید در اسفند و فروردین کاملا نشون میده که شرایط ما از شهریور 1400 تا اسفند 1400 و فروردین 401 متفاوت شده، یعنی کاملا تورم در واقع کاهشی شده. الان هم که تخلیه شد این میزان از تورمی که به خاطر تغییر در قیمتها یا ارز 4200 ایجاد شده بود، باز نشون میده که روند یعنی تصمیمات اقتصادی دولت به سوی این میره که هم تورم کاهشی بشه و هم وضعیت معیشتی مردم انشالله بهبود پیدا کنه. ما در این رابطه هم نسبت به اونچه از یارانهی که به مردم داده شد، 300 تومان و 400 تومانی که به مردم داده شد، برخی تصور کردن که این مبلغی که داده میشه یه بخشش میمونه برای اینکه کسی بودجه دولت رو بخواد جبران کنه. اگر عدد و رقم رو دقیقاً ضرب کنید مشخص هستش که از این مبلغ چیزی برای رفع کسی بودجه دولت نمیمونه، همش داده میشه به دهک‌های مختلف و خانواده‌ها. این بخشی از در واقع رفع مشکلات مردمه و مبارزه با فقر مطلق حتما شده در این رابطه. یعنی این اقدام دولت در ارتباط با یارانه ها فقر مطلق رو تونسته کاملا مورد توجه قرار بده.
شنوندگان عزیز، بخشی از صحبت‌های آقای رئیس جمهور، آقای رئیسی رو شنیدید در نشست خبری ایشون با رسانه‌های داخلی و بین‌المللی که همچنان داره به صورت زنده و مستقیم از شبکه‌های سیما پخش میشه. اگر علاقه‌مند بودید تماشا بکنید. همچنین ما در برنامه بدون خط خوردگی امشب قصد داریم که با معاونین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت، با توجه به اینکه تم بیشتر صحبت‌های آقای رئیس جمهور و سوالات اقتصادی بود، می‌خوایم این موضوعات رو خیلی بیشتر باز بکنیم. آنچه که رئیس جمهور امروز گفتن در نشست خبری رو می‌خوایم با معاونین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت باز بکنیم. اگر که علاقه‌مند بودید برنامه بدون خط خوردگی ما رو ببینید. بین ساعت 19 تا 20 این برنامه تقدیم شنوای شما خواهد شد و موضوعات اقتصادی مربوط به دولت رو با دقت بیشتری مورد واکاوی قرار خواهیم داد. در خدمت شما هستیم. رسیدیم به ساعت 12:21 و همچنان زنده و مستقیم شنونده رویداد هستید. بریم سراغ وزارتخانه دیگر، وزارت سمت، که بسیار هم مورد ابتلای مردم هست و مردم باش زیاد سر و کار دارند. و بریم سراغ آقای دکتر سید محمد موسوی که معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات این وزارتخانه راهبردی هستند. پشت خط ارتباطی ما هستن، اگر صدای بنده رو دارن خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب و خدا قوت خدمتتون.
متشکرم آقای موسوی عزیز. ما هم هفته دولت رو به همه شما و همکاران خدمتتون تبریک عرض می‌کنیم. با توجه به اینکه شعار امروز در حقیقت روز شمار هفته دولت دانش و پیشرفت هست و شما هم معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات یک وزارتخانه راهبردی کشورمون هستید، برای شنوندگان ما آن چیزی که احساس می‌کنید ضرورت داره در این روز با توجه به شعار دانش و پیشرفت بفرمایید و ما شنوا خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت شما هم عرض میکنم، همکاران بزرگواری که در رسانه کمک میکنید که انعکاس خدمات و زحمات همکاران عزیز من در دولت اتفاق بیفته. توی حوزه دانش و پیشرفت اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، مهمترین کاری که در دسته اقدام قرار داره در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات نوسازیه. ما یک مدتی رو در فضای کارخونه ها و شرکت های خودمون گذروندیم با شرایط تحریم، با مشکلاتی که در حوزه ارز و مسائل مالی بود و طبیعتاً شما اگر آمار اقتصادی رو در جریان هستید دقت بیشتری بکنید، کسی در این شرایط شاید وقت یا فرصت یا هزینه تأمین ارز برای نوسازی رو پیدا نکرده. ما این رو در اولویت خودمون قرار دادیم که در فضای فعلی که الحمدلله شاهد رونق گرفتن تولید و رونق گرفتن سرمایه گذاری هستیم، بریم از دو جنبه برای حوزه نوسازی اقدام کنیم. یکی از توان داخلی هست که بنده به عنوان مسئول هیئت نظارت در حد اکثر ساخت داخل واقعا تلاش روزمره‌ای همکاران بنده دارن برای اینکه احصا کنن توانمندی‌های داخلی رو. ما تقریبا دیگه توی کشور جایی از ماشین سازی های مختلف نیست که توی این برنامه نوسازی خودمون ندیده باشیم. حتی در حوزه شیلات، حتی در حوزه کشاورزی، حتی در حوزه کمباین سازی و امثال هم، یعنی ماشین آلات مرتبط با حوزه های مختلفی که در کنار ما هم هستن رو با یه همکاری در قالب طرح تقسیم کار ملی رفتیم و احصا کردیم. در توان داخل همینقدر خدمت شما عرض بکنم، نمایشگاه آخری که من رفته بودم در واقع نمایشگاه توانمندی های حوزه شیلات، دیدم که تعداد زیادی شرکت دانشبنیان خوب ما توانستن محصولات خیلی خوب و ماشین‌آلات خوبی رو طراحی کنن و اینها رو امروز شاهد دستاوردهاشون توی این صنعت باشیم. خب این بخش اولش بود، ولی اونورش هم واقعیت این هستش که در همه حوزه ها ما نتوانستیم ساخت داخل و ماشین‌آلات داخلی داشته باشیم. کاری که در این حوزه نوسازی و بروزرسانی صنعت داریم این هستش که بتوانیم از برندهای خوب امکان این رو داشته باشیم که از برای تسهیل نوسازی ماشینالات از خارج از کشور اقدام کنیم. تو این فضا حالا من می‌خواستم ادامه بدم، دیدم شما سکوت کردید. اگر شنونده‌ها خسته میشن شما سوال کنید، من دوباره ادامه.
نه خواهش می‌کنم بحثتون رو تکمیل بکنید بعد اگر من سوالی داشتم خدمتتون عرض می‌کنم.
حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، خب شما می‌خواید بالاخره داخلی سازی کنید یا تامین ماشینات از خارج؟ با این جملاتی که من خدمت شما عرض کردم، ما نه افراط می‌کنیم نه تفریط، تمام آنچه که توان داخلی داریم رو از داخل تهیه میکنیم و تسهیل میکنیم امر واردات ماشین‌آلات رو که پایه‌ای هست برای رشد و توسعه کشور از خارج از کشور برای شرکت‌های مختلف خودمون. انشاءالله.
بله متشکرم. آقای موسوی عزیز، یه مقدار گلایه‌هایی در مردم وجود داره، هم در خصوص خودرو و هم اینکه برخی واگذاری‌هایی که در دولت‌های قبلی صورت گرفته بود بر اساس اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 منجر شده بود که برخی از شرکت‌های صنایع سنگین ما مثلا مثل ماشین‌سازی تبریز از اون اوج خودشون خیلی فاصله بگیرن. بفرمایید که در ایام هفته دولت که قطعا دولت مردم باید پاسخگو باشن، دولت محترم چه کار میخواد بکنه که این دغدغه ها رفع بشه، هم در خصوص خودرو و هم در خصوص مثلا ماشین سازی های قدرتمند و خوشنامی که ما داشتیم و طی سالهای اخیر چه بسا از نفس افتادن؟
از کار خدمت شما. خب حوزه خودرو که یک معاونت مستقل داره و امروز هم شاهد نمایشگاه خودرو هستیم، برنامه تحول خودرو رو الحمدلله وزارتخونه رقم زده. من به نظرم میرسه بهتره تو حوزه خودرو خود آقای دکتر منطقی و تیم خوبی که تو این حوزه دارن کار میکنن بیان یه گزارش خیلی خوبی به شما بدن در حوزه تحول خودرو. ولی در مورد سایر واگذاری‌ها و حوزه ماشین‌آلات صنایع سنگین، کارخونه های صنایع سنگینی که فرمودید، حرف بسیار درستیه. ببینید واقعیت اینه که وقتی اهلیت نداشته باشه در واگذاری ها، ما حرفایی رو داریم میزنیم که مردم دارن میشنون و یه سری مخاطبین اینا کارگرای اون کارخونه ها. واقعا اگر واگذاری ها به اهلی صورت نگیره همین اتفاقاتی میفته که شما شاهدش هستید. کاری که ما شروع کردیم الان برای همه شرکت ها، ما اینجا دیگه نیومدیم توانمندیایی که احصا میکنیم بگیم دولتی هستن، ما بخشی از اینها خصوصی شدن، بخشی از اینها خصولتی شدن. ما همه توانمندی های حوزه ماشین سازی رو احصا کردیم. مثلا خدمت شما عرض کنم هفته گذشته ما یه برنامه تحولی رو استارت دادیم، در آغاز کردیم در شرکت ماشین سازی تبریز. فاز اول این نوسازی ماشین‌آلاتی هستش که از قدیم تو این کارخونه مستقر شده. بهم. هفته آینده ان شاءالله ما بازدیدی خواهیم داشت و مجددا به این روند نوسازی ان شاءالله نظارت خواهیم کرد. در مورد شرکت هپکو، بعد از سفر مقام عالی وزارت و بازدیدی که داشتن، ما شاهد سفر ریاست جمهوری بودیم و بازدیدی که ریاست محترم جمهور از شرکت هپکو داشتن. خب 52 روز حسابای این شرکت بسته بود، فضای تولید اونجا متوقف شده بود، سهامدارانی که به عنوان بخش خصوصی یا حالا خصولتی‌ها اونجا ناظر بودن و حاکم بودن خیلی شاید دغدغه اولشون این موضوع نبود. خب ما شاهد یه شرکت تعطیل شدن یه شرکت 1000 نفری هستیم. الحمدلله کمک‌هایی که توی این مدت اتفاق افتاد، حسابا باز شد. ما انشالله برای 2 هفته آینده برنامه سفارش گذاری خوب برای این شرکت‌ها داریم که بتوانن کمک کنن، چون ماشین‌آلات اینها میاد بخش دیگری از صنعت رو راه میندازه. الان ما در حوزه صنایع معدنی اگر شما شاهد گزارشات مختلفی باشید که در تلویزیون پخش میشه، واقعا ما نیاز روزمره داریم به ماشین‌آلات معدنی. انشالله همین روند رو برای سایر در واقع توانمندی‌های موجود در کشور که بعضن مخفول یا نادیده گرفته شدن، مثل ماشین سازی عراق، مثل آذراب، اینا تعدادشون انقدر زیاده که الحمدلله این توانمندی ها رو، خب اینا سرمایه های این نظام هن، سرمایه های این کشور هستن که در داخل این شرکت ها تعداد بسیار زیادی کارگر زحمتکش دارن کار میکنن. ما وظیفه‌مون اینه که رصد دائمی داشته باشیم، کنترل کنیم و بتوانیم حد اکثر توان تولید داخلی رو انشالله داشته باشیم.
بله متشکرم. و چه بسا سوال آخرم، برای ارتباطات بین الملل چه کردید آقای دکتر موسوی؟ به هر حال با توجه به اینکه ما خیلی نیاز داریم که صادرات غیر نفتیمون رو بالا ببریم و طبیعتاً صنایع و ماشین‌آلات و تجهیزات ما میتونه یک منبع صادراتی خوب برای ما باشه، حالا با توجه به اینکه سیاست دولت هم رفته به سمت تأکید و تمرکز بر محیط همسایگی، بفرمایید که شما در وزارتخانه مطبوعتون برای این ارتباطات بین المللی و